بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 234. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، بحثمون در این مسئله آخر نقل و نسیه بود، اگه به یه مبیع شخصی انجام بگیره اون تا در ضمن عقد شرط کنن که دوباره اون مبیع رو به بایع بفروش، این گفتن باطله. چرا بیعه باطله؟ الان بحثی میگو بطلان بیعه، اون بیعه اول هم بگیم باطل هستن چون یه همچین شرطی در ضمنش شده. مرمون علامه فرموده بودن چون دوره به دو تا بچه هم دور تقریب شد. خلاصش این بود که این بیعه، بیعه ثانی که دوباره به فروشه، متوقف بر چیه؟ بر این که ملکش بشه. لا بیعه لا بی ملک، ملکیت هم به مقتضای شرطی که شده متوقف بر بیعه ثانیه، پس این دوره و باطله. منطقه توضیح داد، یه اشکال جوابی کرد علامه که شیخ از اون استفاده کرد که نکته استحاله، نکته این که علامه اینو صحیح نمیدونه چیه؟ نکتهش فقط و فقط همینه که شرط باید ورای صحت عقد شرعا ممکن باشه، معقول باشه به تعبیر علامه، ورای صحت عقد. خب به یه شخص، به مال شخص، به مالک اصلش که ممکن نیست شرعا از هیچ راهی، نه از راه وکالت، نه حضوری، نه هیچ راه دیگه، لذا میشه باش. اما به دیگری خب یه راه ممکن شرعی داره، لذا اشتراط این شرط در ضمن عقد مشکلی نداره، محصولی نداره. این حرف مرحوم علامه بود. سه تا اشکال شده بود که این سه تا اشکال رو دوباره مرحوم شیخ اینجا مطرح فرمودند و ازش جواب دادن. از هر سه اشکال مرحوم علامه جواب دادن. اشکال اول که نقض بود به دیگری که الان اشاره کردیم، نقض نمیشه به علامه با اون توضیحی که دادیم. اشکال دوم و سوم هم اینا بودن. اشکال دوم میگفتش که این ملکیت نیست که متوقف بر بیعه ثانیه، لزوم عقده که متوقف بر بیعه ثانیه. بنابراین اون توقف اولی که مطرح کردید که ملکیت متوقف بر بیعه ثانیه، اینو قبول نداریم، دور از بین. اشکال سوم هم بود که تفصیل داده بودن، گفته بودن که این دوری که شما گفتید جایی پیش میاد که مطلق شرط کنن یا قبل از اجل شرط بکنن، اما اگه بعد از اجل به اول شرط بکنن اینجا دیگه محظوری پیش نمیاد، چون ملکیت مشتری متخلل میشه بین دو تا بیع و اون دیگه محظور نداره، فاصله میندازه بین دو تا بیع. مرحوم شیخ این دوتا جواب هم به علامه نمیپذیرن. چرا؟ جلسه پیشم گفتیم که این دوتا جواب رو میخوان مرحوم شیخ بگن این به دور جواب نشد، این استدلال علامه بر استحاله و بطرانبه رو جواب نمیده، دفع نمیکنه. چرا دفعش نمیکنه؟ نکتش همونیه که اصل بطلان بی رو علامه به خاطر چی قائل بود؟ از اون این قلت و قلتی که مطرح کرد یک کبرایی به دست آوردیم که شرط باید برای صحت بی، قبل از صحت بی ممکن باشه شرعن، والا ممکن نیست. اگه این کبرا رو بپذیریم با اون دوتا اشکال هم نمیتونید جواب علامه رو بدیم. ملکیتش متوقف نیست، باشه، لزومش متوقفه. اونجا آیا شرط فی نفسهی قبل از بی ممکنه؟ ممکن نیست. یک مالی به مالک هستش ممکن نیست شرعا. اینکه بگید لزوم متوقف یا ملکیت دفع نمی‌کنه این اشکال رو. یا اون تفصیلی که مطرح کردی، اگه ما این شرط رو پذیرفتیم، این نکته علامه، این کبرای علامه رو اگه بپذیریم، اگه این کبرا رو بپذیریم، این تفصیلی که داده شده درسته؟ قبل از اجل و بعد از اجل چه تفاوتی داره؟ قبل و بعد اجل بیع مال مالک هستیش ممکن نیست، چه قبل اجل چه بعد اجل بخوای بعدن شرط بکنی در زمینه اول، ربطی نداره. ممکنه کسی بگه منظور کسی که این تفصیل رو داده اینه که بعد از این که ملکیت شرط بکنم، بعد از این که مالک شدی به من بفروش، بعد از این که مالک شدی به من بفروش، میگیم بازم فرقی نداره، تفصیلی بین قبل اجل و بعد اجل نمیشه داشت. اجل که هیچ کس قائل دوست راجع به شرط بعضیا قائل بودن که اگه زمان شرط منقضی شد موقع ملکیت میده، ولی تو اجل دیگه هیچ کس نگفته بعد از اینکه اجل کنار رفت موقع ملکیت میاد، قبل اجل هم ملکیت اومده. اینو دیگه کسی قائل نیستش. پس این تفسیر اصلا راهی نداره، اینکه اشکال به علامه نشه. لذا حرف شیخ اینه اگه شما این کبرای علامه رو بپذیری که شرط فی نفسهی ماورای صحت عقل، ورای صحت عقل، شرط فی نفسهی باید شرعا ممکن باشه، معقول باشه. اگه اینو بپذیرید راهی ندارید، راهی ندارید، دقیقا نمیتونید بدید، باید خواهد بشید به اول باطل.
یعنی باید اینو بزنن، این کبرا رو،
ولی اشکالی بکنن که این کبرا زده بشه، که خود شیخ اینو زد قبلا با یه اشکال نقضی، نقل به رن، شرط رن، بیع به شرط رن. لذا شیخ این کبرا رو قبول نداره.
اثر
اون خیلی سفت و محکم نگفتن مرحومش الا ان یقال با اینجوری بیدن فتعمل آخرش داشت، بعد همونم لکن ینتقض تو کتابای شما داره، خیلی قرص و محکم نیست اون جوابه. ظاهرا این نظر رو میخوان بپذیرن، یه جایی هم اشاره کردن این خط بالا و عجاب و انها به ما عرفت انتقاضه به مثل اشتراط رهنی علستان. معلوم شه این نقض رو قبول داره شیخ، این نقض تو ذهنش هنوز هست، اینجور نیست که نقض رو دفع کرده باشه با اون لعیقا. در ادامه هم اشاره میکنی این نقض ظاهرن هنوز هست پاورجاست. بذار اون کبرا رو ما نمیتونیم بپذیریم به خاطر این نقضایی که وجود داره. حالا علاوه این که مرحله قبلی هم بحث قبلی تو شروط شرط هم بحث کردیم، دلیلی بر همچین اشتراطی ما نداریم که فی نفسه شرط باید معقول باشه، مثلا بعد از صحت بیع دیگه معقول بشه به درد نمیخوره، دلیلی برش نداشتیم. دلیلی که نداریم هیچی، این نقض هم هستش. بنابراین ما کبرا رو قبول نداریم، خیالمون راحته، اما شما با این حرفا نمیتونید همچین جواب بدید.
من چه استدلالی میتونم بگم کبرا چون دلیلمون
همون نقطه ای که اونجا بحث کردیم که بخواهد شرط اولای همچین شرطی که نفسی محال باشه ممکن نباشه شرط نمی کنن در زمین معامله. خب این تمام شد. پس وجه اول رو، استدلال اول که استدلال به دور بود برای بطران این بیعه، مبنوشه پذیرفتن یا نه؟
نه،
این استدلال رو نپذیرفتن برای بطران بیعه. پس برای بطران اون استثنایی که زدن به تعبیر خودشون مستثنامن رو ثابت کردیم، اوفو بالعقود و اینا میگرفتش یه جزء مطلقا به. حالا اگه در ضمن به اول شرط بشه باطل است، اینا رو نتونستیم ثابت کنیم، باید بریم یه دلیل براش پیدا بکنیم. دلیل اول که دور بود و نپذیرفتیم. دلیل دومی که مطرح شده از مرحوم شهید اوله، همونجا باز تو صحت شرط اینو مطرح کرده مرحوم شیخ از شهید اول. شهید اول گفته شخصی که بایه رو در نظر بگیری، بایه داره این کتاب رو میفروشه به مشتری به شرطی که مشتری دوباره کتاب بفروشه به خودش. شهید اول فرموده وقتی این شرط رو میذاره جناب بایه، معلوم میشه قصد حقیقی انتقال ملکیت نداره، میخواد کتاب برگرده دوباره ملک خودش، قصد نداره که مالک بشه حقیقتا. قصد انتقال ملکیت ازش متمشی نمیشه، الوقود هم تابعتون یاد قصود
مطمئن
یاره به مطمئن یارم تقریبا همیتون از سری برم قصد رو کنم، اصلا موقع قصد حقیقی نقص اینم حل. اصلا یه پله بالاتر اینجا قصد حقیقی هست. چرا شهید ثانی و محقق ثانی رحمت الله علیه ما اصلا باید قصد حقیقی باشه، وگرنه نمیتونه همچین شرطی بذاره بایه. چون وقتی شرط میکنه به من بفروشی، یعنی ملکت شده که دوباره میخوای به من بفروشی. اگه ملکت نشده، اگه قصد حقیقی نداشته باشه که ملکت بشه، یه همچین شرطی نمیتونه بذاره، قصد رو داره. پس برای که گفتیم حالا بالاخره قصدش اینه، اصلا قصدش اینه. عرضم حضور شما یه شاهدی هم آوردن، شاهدی که آوردن اینه، شهید ثانی و محقق ثانی رحمت الله علیه ما گفتن فرض کنید اصلا در ضمن عقد شرط نکنه، فقط قصدشون باشه، گفتگوشو کرده باشن، قصدشون این باشه که چی بعدش بفروشه، با مبنای شهید اول باید بگیم بیع باطله. چرا؟ چون با همون نقطه ای که قصد نداره دیگه ملکیت، وقتی قصدشون اینه که برگردونه، پس این قصد به انتقال ملکیت نداره، قصدشو نداره، باید بگیم بیع باطله. در حالی که خود شهید اینجا نمیگه باطله، چون گفتیم فقط اون شرطی زو اثر شرعی داره که در ضمن عقد ذکر بشه. شاید اول هم اینو داشته شکن فستن. فقط تواتی صرف و مجرد باشه به درد نمیخوره. تازه این که قبل از متن عقدم اگه به گفتارم بیاد این کافیه یا نفرش بحث بود، ولی قصد صرف و مجرد که دیگه همه گفتن به درد نمیخوره، در حالی که اون کبرایی که ایشون داشته که قصد متمشی نمیشه تو اینجا هم هستش. معلوم میشه که این استدلالم تمام نیست. نم استدلال دوم بخونیم تا برسیم به استدلال سوم.
یعنی منظورش نه قصد حقیقی،
قصد انتقال ملکیت دیگه.
خب الان مثلا با همین مثال که هم پردن حالا اینا چیز میشه؟ یعنی انقدر استفاد نداشتن
نقص شد دیگه. شاید اصلا این آقاسان به همین نقص کردن دیگه.
شاید مثلا گاهی وقتا آدم گیر الفاظ میمونه و اون مراد اون طرف رو، یعنی الفاظ قابلیتی نداره که مراد اون،
اگه حالا مرادشون چیز دیگه ای بوده غیر از اینی که ما فهمیدیم، خب دیگه باید تبیین بشه مرادشون تا ببینیم جوابی ازش داریم یا نه. ولی اگه مراد همین باشه که قصد، حالا میخونیم عبارتشو، اون مراد باشه که قصدش رو نداره، همین جواب بشه دیگه.
و مبنا هذین الجوابین، این دوتا جواب، جواب اول رو عجیب و تالدن به نقل اشتراط بیعه من غیرهی بالا گفتش مرحوم شیخ، اخرا و ثالثتن رو این پایین میگه. مبنا هذین الجوابین الا ما ذکره العلامه فی الاعتراض علی نفسه و الجوابن، مبناش این اشکالا مبتنی بر اونه، اون نکته‌ای که ما استفاده کردیم از این قلت و قلت علامه به خودش که حاصلش چی بود؟ حاصلش این بود به ما حاصله ان الشرط لابد من صحته نقط نظر عن البيع، شرط باید با قطع نظر از بیع فی نفسش صحیح باشه. این کبرای یک علامه قبول داره، فلا یجوز ان یتوقف صحته ولا صحت البيع، پس دیگه جایز نیستش که صحت شرط متوقف بر صحت بیع باشه. شرط نباید یه جوری باشه که بعد از بی مثلا صحیح بشه، معقول بشه، ممکن بشه شرع. نه، فی نفسه قبل از بی، قبل از صحت این بیی که در زمین شرط شده، باید معقول باشه، ممکن باشه شرع. خب حالا که مبناش اینه، ولا فرق فی ذلک بین اشتراط بی قبل الاجل و بعده، چه ربطی داره؟ لان البیع الشیء، لان بیع الشیء علی مالکه غیر معقول مطلقا، چه شرط رو شما قبل اجل کرده باشه چه بعد اجل، چه مطلق بیعش ای به مالکش قبل از صحت این بیعی که داری انجام میدی پر واضحه که صحیح نیست. ممکنه کسی گفتیم بگه نه، مرادش این بوده که بعد از اینکه ملکیت منتقل شد، ولو قید به ما بعد خروجه ان ملک مالکهی، بگه مشتری اینو بعد از اینکه به ملکت در اومد به من بفروش، لم یفرق ایزن بین ما قبل اجل و ما بعده، بازم تفصیل بین قبل اجل و بعد اجل صحیح نیست. بچی نداره، ملکیت که قبل از اجل میاد، قبل اجل و بعد اجل مهم نیست. پس اینم نقصها رو نپذیرفتیم. و استدل علیه ایزن، بر بطلان این به اول استدلال شده همچنین به عدم قصد البای به ها و شرطه الا حقیقت الاخراجن ملکهی، بایه همچین شرطی عدم قصد البایه الا حقیقت اخراج عن ملکهی، بایه همچین شرطی که گذاشته حقیقتا نمیخواد این مال از ملکش خارج بشه، حیث الله میقت علاقات الملک عن، چون با این شرطی که گذاشته دوباره باید برگرده به ملکش، اون رابطه و علقه ملکیت رو نمیخواد از خودش جدا بکنه، دور بکنه. و بیعی هم که بدون قصد به در واقع انتقال ملکیت باشه، انشاء ملکیت باشه، باطل دیگه. و جعله فی غایت المراد اولا من الاستدلال بالدور، مرحوم شهید اول گفت این از دور بهتر این دلیلی که ما آوردیم. چرا؟ بعد دفعه بالجوابین الاولین، گفتون یه نقض داره به یه به دیگری، یه نقض هم داره به این که ملکیت متوقف نیست بلکه لزوم متوقف بر تحقق و شرطه. ثم قال و ان کان اجماع علی البحث مساله فلا بحثه، خوب دقت کنید شاید اول فرمزه اگه اجماعی در مسئله باشه ما قبول میکنیم، نمی شما دلیل آوردید در بطلان، چطور اگه اجماع باشه قبول میکنید؟ اجماع تعبد دیگه، علل قاعده ما قائل به بطلان میشدیم، اما اگه یه تعبدی اومد چهار رو گفتیم تعبدن صحیحه، چون استحاله یعنیشون دور رو که جواب دادیم دیگه، اگه دور بود نمیشد اجماع برخلافش باشه، علامه ای که دور رو گفته بود نمیتونست اجماع برخلافش بیاره بگه صحیحه. ولی حالا که دور رو نگفتیم، گفتیم قصد حقیقی نداره، طبق قواعد قاعده میگن قصد یکی از شروط متعاقده، این قصد خوندیم توی شروط متعاقده طبق قاعده باید باطل باشه، اما حالا اجماع اومدش دلیل تعبدی اومد گفت اینجا استثناء صحیحه، حرفی نیست قائل به صحتش بشه. و رد علیه المحقق و شهید از ثانیان اشکال کردن به شهید اول که به ان الفرد حصول القصد الى نقل الاول لتوقفی علیه، فرض حصول قصد به نقل اوله. نقل اول یعنی چی؟ همین که بایه میخواد انتقال بده به دیگری، اونی که شاید گفت اخراجش از ملک خودش رو قصد همیدو نداره. فرض اینه که همچین قصدی حاصل شده که اومده شرط بکنه لتوقفهی علیه، چون شرط متوقف بر این نقل اوله. این که بیاد با یه شرط بذاره که دوباره به من بفروشه، شرط متوقف بر اینه که اراده کرده باشه انتقال ملکیتش به او رو، اگر نه نمیشه شرط بذاری که. شاهدش چیه؟ و الا لم یسه ذالک اذا قصد ذالک ولم یشترطه. اگه این حرف ما رو نپذیرید، اصرار داشته باشید در مبنای شهید اول، لم یسه ذالک اذا قصد ذالک، بی نباید صحیح باشه. وقتی که قصد بکنن این رو، قصد بکنه بایه بفروش مشتری دوباره بهش، منتها ولم یشترطا، شرط در ضمن عقدم نکنن، ذکرش نکنن، در حالی که مر اتفاق الا صحته خود شهید هم بگیم صحیحه، چون فقط اون شرطی زو اثر شرعیه که ذکر بشه در متن عقد.
از تصریح نکردن صحیح
کردن، ولی اینو تصریح کردن شرطی داره اثر شرعیه که ذکر بشه در متن عهد. جزشون به صحت شرط خوندی؟ اگه نگفته نشه، خودشون گفتن که این شرط اثر شرعی نداره.
خود شرط دیگن قصدی که هم را باشه.
بله شاید بگیم یه توجیه ممکنه پیدا بکنن دیگه، ولی خب بالاخره ما میخواییم بمبانی نقض مطرح کنیم، شما هم نقض رو بشنم ممکنه یه جواب بده، درست قبول داریم یه جواب ممکنه پیدا کنه بده شهید اولم، نمیگیم جواب دیگه نداره بده، نمیگیم فعلا با این مبناش جور در نمیاد، اشکال اون در همین حده، همین ارتکازش رو رعایت کنیم که ببینید اینجا خود اسم سعی میدونی حالا به هر دلیلی اونا مثل همین. خب تمام شد، دلیل اول و دوم رو نپذیرفتیم، پس همچنان ما برای مدعامون که این بیعه در صورتی که شما شرط بکنیم بیعه دوباره رو به خودت جناب بایه، این بیعه میشه باطل، هنوز دلیلی برش پیدا نکردیم. دلیل سوم روایت هسته، اون روایتی که روایت حسین بن منذر بودش که چند صفحه پیش خوندیمش، صفحه 227 با کتابای ما، اونجا خوندیم این روایت رو از ادله یجوز و غیه مطلقا که میگفتیم مستثنا من همون صحیح هست مطلقا. این روایت اینجوری بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی اونی فیطلب الینه فاشتری له المتاع من اجله ثم ابی هویه ثم اشتریه من هم مکانی. میاد از من میخواد که همچی کاری بکنم، یه مالی رو براش نسیه بخرم، براش برم ببخشید یه مالی براش بخرم، نسیه به این بفروشم، او نقدی به خودم بفروشه که یه پولی بیاد دستش. این صحیحه یا نه؟ حضرت فرمودن این دا کان هو بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا باس. اگه همو اختیار داره هم تو اختیار داری، هیچ کدومتون ملزم نشدی در ضمن عقد، این صحیحه. بعد گفتش که این اهل مسجد از امونه که این فاسده. بعد گفتن اگه 4 ماه دیگه بیاد بفروشه به دوم موقع صحیح میشه. حضرت فرمودن ان مهاذا تاخیر و تقدیم و تاخیر لا بس ولا بس، اشکالی نداره. خب چطور به این استدلال میکنیم؟ خوب دقت کنید استدلال رو. وقتی گفتن حضرت که اگه اختیار داشتن این به دوم صحیحه، خب معلوم میشه اگه اشتراط بکنن در ضمن معامله که دیگه اختیاری نباشه، ملزم باشن، دیگه فیه بعثون به مقتضای امکانه، به مقتضای شرط فیه بعثون، اشکال داره دیگه، صحیح نیست. حالا اشکال داره کدوم معامله اشکال داره، به اول یا به دوم؟ ما مدعامون چیه؟
قبل اگه بس مرکاس داشتیم نه اونجایی که شرط شده باشد به صورت مطلق حتی خرید و فروش با هم نباشه، بگیم یه کسی یه چیز بخره اما قطعی بگیم که مثلا ملزمه به مثلا فروشه به ما هست، راه تبعیتوی نبود که خرید و فروش بین دو نفر مکرر باشه مثلا دوباره انجام بشه. بله من بین دو بوم.
حالا چه بی اول باشه چه بی دوم، مدعای ما ثابته. میدونید چرا؟ اگه بی اول از اصلا بودن فیه بعثون باطله که پر واضح مدعای ما ثابت میشه، اگه بی دوم رو از اصلا بودن باطله، هیچ وجه نداره این بی باطل باشه طبق بعض سوال، مگر اینکه بی اول باطل باشه و ملکیت منتقل نشده باشه. بگم چرا بی دوم که متعاقدن فرض کن بالا بودن، بی اولی انجام دادن صحیح بوده، قصد دارن تیب نفس دارن، چرا باطل باشه؟ تنها بچه با جانش نگه به اولی باطل بوده رضایی به یه دوم باطل خواهد بود. لذا در هر دو صورت توی بحثی که ما داریم با تنها به اول فرق نمی کنه این فیه بحثان رو به کدوم بی بزنی، به کدوم معامله بزنی در مفهوم شرط. این تقریب استدلال بودش. به این تقریب استدلال، به این استدلال سه چهار تا در مجموع چهار تا اشکال مطرح شده که مرحوم شیخ بیشتر این اشکالا رو نمیپذیرن. اشکالات سه تا اشکال اول از صاحب جواهره. تو این چه اشکالی کرده مرحوم صاحب جواهر؟ یک، مرحوم صاحب جواهر گفته که مفهوم شرطتون چی بود؟ بعد گفته من ازا اگر اختی خلاصش اینه اگر اختیار داشتن اشکالی ندارد لا بأسه. مفهومش میشه چی؟
اگر
ملزم بودن به خاطر اشتراط ضمن عقد فیه بأسون. صاحب جواهر گفته فیه بأسون که دل بر بطلان نیست. فیه بأسون یعنی چی؟
تازه دل بر صحت و قواعد دسته و متصف و بگر بخورن.
حالا دل بر صحت رو نگفته، گفته لا بأسه یعنی هیچ بأسی درش نیست برای این معنی صحته. اگه هیچ لای نفی جنس هیچ بأسی نباشه به معنی صحته. ولی فیه بأسون
یعنی شما
تو
قابل
دفع یه مشکلی داره، مثلا مکروه باشه، ممکنه حرمت تکلیفی داشته باشه اما باطل نباشه، ممکنه یه بحثی داشته باشه، یه بحثی پیدا کنیم مفهوم شه صدق میکنه دیگه.
اصل حرمت،
اصل چی؟ کدوم اصل؟
یعنی ما وقتی یه
قرینه نداشته باشیم حملش
میکنیم
به قرینه. مکروه هم میکنید در بطلان؟ کدوم دلیل، کدوم قاعده میگه به این مکروه باید هم کنید در بطلان؟ مثلا به اکفان مکروهه، به اکفان که مکروهه حملش میکنید در بطلان؟
یعنی تو مثلا تو اگه ما تصریح مثلا بحث باشه، مثلا این جمله های باشه که روشن نیست، مثلا
نه دیگه روشن نیست میشه مجمل، نه اینکه حملش کنید در بطلان.
ما تو مثلا
تو ظهور درست
کنیم، نخواب تو اصول میخوندیم میگوزیم این جایی که مثلا قاعده ما بخواییم جانب مولا رو داشته باشیم یا هر چی
اون هر خود تاها رو اگه میخوایید بگید که نه قبول ندارن، نه شیخ قبول داره نه صاحب جواهر قبول داره،
بالا دستش نست که
اگر ردیوه
ردیوهش
آره دیگه، اگه شما شک هم بکنید افو بلغود میگه از که هستش موضوعش که هست.
اما اگر یه نهی مجمل داشته باشیم، خود نه
مجمل باشه هیچ
اصلا که ما نهی رو هم کنیم به حرمت برای چیه؟
ظهور اولی نه در حرمت، اینجا نه نداریم، خوب دقت کن اینجا صیغه نه نیست، اینجا فیه بحثونه، یه بحثی درش هست. حالا این بحث چیه؟ کراهت
ما ظهور برای چی میگیم؟
ظهور صیغه نه در حرمت، ظهور صیغه نه در حرمت میشه
نه مثلا خالی از حرمت و کراهته.
نه گفتن ظهورش در حرمت دیگه، اون قدیما بودن قدما بودن که گفتن خالی هر کدومش قرینه نمیخواد. علی میگن کفایه هم همینجوری بود دیگه، میگه نه ظهور در حرمت داره، یعنی معنای وضع شده برای معنای عرفی، عرف ازش حرمت میفهمه مگر قرینه بر خلافش بیاد بره در معنای مجازی، معنای اصلی پس میشه حرمت. نه اینکه خالی هست، اون که بر صرف مثلا امر میگفتن بر صرف مطلوبیت دلالت داره با قرینه باید حرمت یا استحباب بفهمی، یا نه بر صرف مبوزیت دلالت داره با قرینه باید حرمت کراهت بفهمی، اونا مال قولای قدما بود. الان میگن نه ظهور در حرمت داره، هم ظهور در وجود داره.
جواب از مثلا ترک
استفسار رو اینا استفاده کردن، ترک استفسار نیاز نداریم، فیه بحثون حکم رو مشکل داریم، یه موقع موضوع رو می‌خوای سه وزیقش مشخص کنی.
حضرت
میگه
از
روایت
به این
نحو
میشه بیان کرد که اگر حضرت خواستن وجوه دیگه هم بگن با تفصیلش میدادن که مثلا در چه ماهیش،
وجوه دیگه رو نمیخواستن بگن، همین میخواستن بگن اگه اختیار داشتید که کراهت هم اصلا نداره، ولی اگه اختیار نداشتید کراهت داره. این جمله گفتن، این دو حالت رو گفتن غیر عرفی مثلا
نهش.
این حرف صاحب جواهره، اما شیخ این حرف رو قبول نداره.
صاحب جواهره
یه جمله هم فرموده فقط فیه مالا یخوا چرا فیه مالا یخوا؟ حالا همین زوری که شما میزید هی تلاش میکردید و ارتکاز کنید بود که آقا نمیشه وقتی میگه لا
بأسه،
حالا لا بأسه یعنی صحیحه، خب فیه بأس یعنی دیگه صحیح نیست، این به مقابله عرفیه، اگه اینو در مقابل اون قرار بدیم باید اینجوری باشه. نکته فهم همینه که ارزم حضور شما که حالا نکتهش اگه بخوایم توی جمله بگیم، ذیل روایت اگه دقت بکنید سوال راوی از صحت و فساد بوده، بعد ذیلش میگه این اهل المسجد از امون ان هاذا فاسدون، بعد حضرت میگه این تقدیم و تأخیره ولا بعثت، دوباره ولا بعثت تکرار میکنه اینجا. الان میشه این بحثی که داره اینجا مطرح میشه فسادی درش نیست، فیه بحثون پس میشه فساد درش هست، قرینه مقابله پس فهم عرفی اینه، واقعا هم درست میگه شیخ به نظرم که نمیشه اینو هم ببر کراهتش بکنه. فیه بحثون قرینه مقابله و قرینه زیدش که درباره فساد سوال شده بود راوی ذهنش اصلا از صحت و فساد و معامله داره سوال میپرسه، وقتی ازت میگن فیه بحثون یعنی فاسده.
یعنی اگر مثلا جای ما قرینه مقابله و مثلا این چیزا رو نداشته
باشیم، اگه نداشته
مستقیم بفرمایید
اگه مجمل بشه، آره فیه بحثان اگه بفرمایید مجمل بشه، خب نمیتونیم ازش فساد استفاده کنیم.
اگه حق الطاهر شهید صدر رو بپذیریم،
حق الطاهر ربطی به احکام وضعی نداره، حق الطاهر تو احکام تکلیفی است.
میگم تازه اونجا میشه نام راست خط خود به یک سریعه حضرت نمیخواستن کار انجام بشه از این تکلیفش بسه.
بخونیم یه اشکال جواب تو بشیم به اشکال بعدی. و استدل علیه فی الحدائق به قوله علیه السلام فی روایت الحسین ابن منذر المتقدمه فی السؤال عن بیع الشی و شرائه ثانیا من المشتری. این بود جواب حضرت. ان کان هو بالخيار، تفسیرش هم میکنن اگه اختیار داشت یعنی چی؟ یعنی ان شاء باء و ان شاء لم یباع، یعنی خواست میفروشه اگه نخواست اگه خواست نمیفروشه. و کنت انت، ببین هر دو طرف هم باید اختیار داشته باشن، بر هیچ کدوم نباید الزامی اشتراطی دم نقد باشه. و انت بالخيار، ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتری، اگه اینجوری بود فلا باسه. پس مفهومش میشه که اگه هر دو اختیار داشتید اشکالی نداره، منطقش اینه. مفهومش میشه اگه یکیتون اختیار، اگه یکیتون اختیار نداشتید اجبار داشتید فیه بحثون. فان المراد بالخيار هو الاختيار عرفا في مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانيا، اینجا دیگه اختیاری نیست اگه شرط بشه در ضمن. فدل على ثبوت البعث اذا كان احد المتبايعين غير مختار في النقد، اگه یکیشون غیر مختار باشه چطوری؟ من جهت التزامه به ذالک فی العقد الاول، به خاطر شرطی که در عقد اول شده. و ثبوت البعث فی الروایه، این که درش بعث هست باطله، کدوم بیعه داره میگه؟ اما راجعون الی البیع الاول ثبت المطلوب، میشه مدعی ما ثابت بشه. و این کان راجعون الی البیع الثانی فلا وجه له الا بطلان بیع اول، اذ لو صح البيع الاول مالک شده بقیه شرط هم فرض این که داره، بل مفروض اشتراط او بالبيع الثاني لم يكن بالبيع الثاني باس، وقتی شرط شده برش بیع ثانی مالک شده، شرط هم شده که بیع ثانی بکنه، نباید بعثی به بیع ثانی باشه، بل کانا لازم هم به مقتضى شرط الواقع فی متن العقد الصحيح، در ضمن یه عقد صحیح که بیع اول صحیحه دیگه، فرض کردیم اگه دلالش بیع اول صحیح باشه بیع دوم باید بگیم صحیحه، چون در ضمن بیع صحیح شرطی شده که خلاف مقتضای شرم نیست و شرایط داره صحیح باید بشه. پس تنها منشأ بطلان این بیع دوم فقط بطلان بیع اول عدم ملکیتش میتونه باشه. هذا فقط يرد دلالتها، رد شده دلالتش به چی؟ به منع دلالت البعث علی البطلان فیه بعثون، که دلالت بر بطلان نداره. این جوابش فقط یک کلمه است، فیه ما لا یخفا.
این هم که نمیارن اسم صاحب جواهرشون مثلا هم اصل بودن و همه میدونستن،
نه حالا یه جاهایی هم اسمشون میارن ولی خب
اصل.
آره این خیلی دعوشون برای نبوده که کلا خیلی اسم ببرن، آره خصوصا اون جایی که میخوان رد بکنن. دومین اشکالی که صاحب جواهر به این استدلال مطرح کرده اینه که دقت بکنید اشکال دوم رو از خارجی مقدمه بگم. اول صاحب جواب فرمودن اصحاب ما چیزی که مطرح کردن، اون مسئله‌ای که مطرح کردن اینه بیع مبیع به بایعش گفتن ممنوعه. بیع مبیع به بایعش اینو که گفتن ممنوع مطرح کردن، اما کسی دیگه اینو مطرح نکرده، قائل نشده که اشتراء مبیع، یعنی بیایم از زاویه مشتری نگاه کنیم به مسئله، اشتراء اون مبیعه، اشتراع از طرف بایع اولش، اشتراع اون مبیع دوباره از مشتری اشکال داره، اینو مطرح نکردن اصحاب، فقط گفتن بیعش. آره گفتن اون مشتری دوباره بخواد بیع کنه بفروشه به بایع اول، دمه بردن رو مشتری تکلیف رو، گفتن این کارو نکن بر تو ممنوعه. اما کسی تکلیف متوجه بایع نکرده، فلش پیکان رو سمت بایع نگرفته که بگه خریدن تو مبیع رو که به مشتری فروختی دوباره از همون مشتری مشکل داره، اینو مطرح نکردن، قائل نشدن اصحاب. اگه شما بخواید این روایت رو بپذیرید، اینم باید قائل بشید، چون دو طرف داره. این کنت انتب الخیار انشعت اشتریت لم تشتره، انشعت لم تشتره، اینم داشت دو طرف رو گفتن، در حالی که اصحاب یه طرف رو مطرح کردن. پس معلوم میشه این مستند اصحاب نبوده، این دلالت اینو دال نمیدونستن، دلالتش نمیدونستن، وگرنه هر دو تا رو میگفتن. این اشکال صاحب جواهره که اصحاب فقط به بایه من بایه الاول اینو مطرح کردن، اشتراع اونو مطرح نکرده. بله، شیخ هم همین حرف میزنه که اصحاب اونم باید قائل باشن، چون منات این دوتا واحده.
چرا
اما خود خصوص شهید اول عنوان مسئلهش اصلا این بوده، الاشتراع به شرط الاشتراع، اصلا عنوانش برعکس داشته. پس معلوم میشه بعدی هم که نداشتن گفتن یه جاهایی. خلاصا میخوایم بگیم اینجوری نیست که اصحاب به اون قائل نباشن، به این قائل باشن. شما بگید اعتراض کردن از این روایت و این حرفا، نه، عمل کردن به این روایت. اصلا یکی هم نداشتن. ببینید مثلا میگن شرایع فقه قرآن فقهاست، این عبارات های شرایع رو تا یه مدت مدید این عبارات های شرایع رو تو خود فقهشون مطرح میکردن. یکی که این عنوان رو زده باشه دیگه بقیه از رو اخذ میکنن و همین مسئله رو میپردن که معلوم بشه که این مسئله رو کجا دارن ارجاع میدن. از این جهتن خوبه. الان دیگه بعد از هر چیز چیز هر سلوم اون بابند میشده، تهارات و بعد صلات و تا آخر. یه چیز متداولی بوده این که پس اینجوری بابندی نکردن. حالا گفتن که اونجا مخالف هم داریم دیگه، مثل شهید اول دیگه جایی تردید نداره، اصلا اونم باطل میدونه، مناطش یکیه دیگه. مثلا علامه که دور قائله تو اشتفا دور نیست، فرفاز یکم اونجا هم دوره هست. یا مثلا جامع المقاصد که دور رو یه تقریب دیگه گفته اونجا هم هستش، خود شهید اول که گفت قصد حقیقی نداره، خب اینم اونجا میاد. وقد ترد و ایزن به تضمن حال اعتبار ما لا یقول به احد، این روایت شریفه متضمن مطلبی هستش که میگه مطلبی معتبره که لا یقول به احد کشون از فقها نگفتن، من عدم اشتراط المشتری ذلک علی البایه، مشتری هم نباید اینو بر بایه شرط کنه از این زاویه. و فیه ان هذا قد قال به کل احد، نه اینکه یکی دو نفر پیدا کردیم، قد قال بهی کل احد من القائلین به اعتبار عدم اشتراط البایه. چرا؟ فان المساله عین من واد واحد، این چه مونجا دور باشه اینجا دور نباشه، ولی اول که نمیشه تخصیص بزنیم. ولی شهید قدس سر رفیقای المراد انول المساله بالاشتراء به شرط الاشتراء، گفته اگه مشتری شرط کرد بر بایه که دوباره از خودش بخره، این خونه رو به شرطی ازت میخرم که تو دوباره از من بخری، اینجوری اصلا عنوان کرده مساله رو.
نه به مرمون صاحب چه بود؟ معمولا دیدن آثار خانه به خود قبله چطور سن شهید رو ندیدن این حاشیه ها.
آره نقل واقعا دعویش اهل تتبع بوده صاحب جواهر، تا شهید ثانی مثلا خیلی شهید ثانی دستش بوده همیشه، مثلا چون شرح شرایع هم از خودش هم کتاب شرح شرایع، اونایی که شرح بر شرایع داشتن هم حتما کنار دستش بوده میدیده. این داره شهید اول رو تو تمام مسائل دیده باشه، اینا ممکنه یه جاهایی بالاخره.
حالا دقت مقاصد بیشتر از جواهر.
خب شیخ یه چیز خواهد بالاخره هم متأخر بوده، همین که از حضور شما که
ما کلاس مراجعه نکردم، مثلا تو همین کلاسه مثلا تعمیق اینا استشمار با یه چیز کردیم،
اینایی که اشکال داره اینجا نقل میکنن، نقل میکنن که جواب بدم، اگه نه یک
سنجش مثلا یک کلاس مثلا در سنجش کتب دیگه کلمه کم مثلا جسارت از التفاتشون مثلا کم بوده، یا مثلا گاهی مثلا توی اون یه مسئله بود که اصلا سوالی که همه جواب داده بود یه چیز دیگه داشتن توضیح میدادن، مثلا اون محل بحث و یه چیز دیگه.
بله حالا یه جایی ممکن اینجوری باشه، صاحب جواهر من غلامه بزرگ بوده، ولی خب شیخ یه چیز دیگه از فرمان شیخ معاملهی بوده، نبود خاصی داشته مرحوم شیخ. نقطه عطفی در سیر از دن حضور شما هم فقه هم اصول شیعه بوده، خاتم الفقها و المجتهدین که میکنم بر بیرا هم نیست. چی؟
یه سید نبود.
نه خب علمای بزرگ زیاد بعدشون بودن تا این به خاطر جلالتشون همچین لقبی. به هر حال عرضم حضور شما اشکال سوم، این دو تا اشکال رو پس نپذیرفتیم. وقد یورد تو ایزن به ان المستفاد من مفهوم لزوم و شرط. اشکال سوم صاحب جواب رو خوب دقت بکنید ببینید صاحب جواب چه دقتی به خرج داده. صاحب جواب گفته این روایت بر بطلان این شرط رو به دلالت نداره که هیچی، اصلا برای اینه که این شرط لازمه دلالت داره، این روایت دلالت داره یه همچه شرطی لازمه بهش پایبند باشید. چطوری این مدعا؟ بریم دلیلشون چیه. خود دقت کنید روایت چی میگه. روایت میگه اگه در ضمن عقد شرط نکردن هیچ لزوم و التزامی نبوده و اختیار دارن و بیعه دوم هم صحیحه. روایت اینو میگه دیگه، میگه اگه در ضمن بیعه اول شرط نکردید هیچ لزوم و التزامی گردن شما رو نمیگیره، اختیار دارید، لذا بیعه دوم صحیح هست. خب به تناسب حالا اون ورش اگه شرط بکنید لزوم و التزامی به عهده شما میاد و اختیاری نیست، لذا بیعه دوم باطله. مگه روایت اینو نمیگه؟
لزوم اختیاری
نیست دیگه، اختیار ندارید، لذا به یه دومتون میشه باطل نسبت به انجام به یه دوم دیگه مختار نیستید، لذا به یه دوم میشه باطل. پس این روایت داره میگه اگه شرط در زمینه به اول این شرط لازمه بر شما لزوم میاره، لذا به یه دوم باطل میشه. اگه لزوم نمی آورد به یه دوم باطل میشد، به یه دوم باطل نمیشد اگه لزوم نمی آورد، بازم اختیار بود دیگه. پس این روایت اصلا دلالت داره بر لزوم این شرطه، این شرط لازمه، التزام میاره، شرعاً شما رو مجبور میکنه.
چرا التزام میاره باطل به دوم؟
اون دیگه حضرت فرمودن، حالا به حضرت اگه اشکال داره یه بحث دیگه است، ولی فعلا مفاد روایته. آره مفاد روایت فعلا اینه دیگه، حضرت فرمودن ان شاء الله اگه اختیار داشت میتونست بفروشه اشکال نداره، اما اگه اختیاری نداشت اون به یه باطله، مفهومش این میشد دیگه. پس این دلالت داره، این روایت شریفه دلالت داره بر لزوم شرط. خب شرط کی لازم میشه؟ وقتی اون به اول صحیح باشه دیگه، وگرنه لزومی نمیاد. شما چه اشکالی مطرح کردید تا جواهر؟ شما استدلال کردید به این روایت برای اثبات بطلان به اول، ما از توش صحت به اول در آوردیم. آره ما از توش در آوردیم که این شرطه روایت داره میگه لزوم میاره، التزام میاره. لزوم هم وقتی میاره که به اول صحیح باشه، یکی در زمین شرط صحیح باشه، مگر شرط ابتدایی که خود صاحب جوابش گفته بودن صاحب علاقه هم قبول نداره، شیخ هم قبول نداره که لزوم بیارن شرط ابتدایی، وقت شرط در زمین به صحیحه که لزوم میاره. باب بدیم صاحب جوابش وقت هم نداره دیگه از تو بپرسیم.
چرا باید لزوم اشکال داشته این اون برای به دومش لازم باشه؟
ما می‌خواستیم همه زورمون بود که بگیم به اول باطله، شرطی هم که ضمن شده پس هیچ چی دیگه فرق می‌زنه، اونم لازم نیست دیگه. همه زورمون این بود بزنیم دیگه، از اولش این همه دلیل دو رو قدم قصد حقیقی و اینا رو که مطرح کردیم اینو می‌خواستیم ثابت کنیم دیگه، بکنیم اشکال رو ببینیم همین اشکال رو مطرح کرد صاحب جواهر یه چیز دیگه. لقد یرد تو ایزن به ان المستفاد من المفهوم لزوم و شرط. مفهوم چی بود؟ شرط این بود انشاء با اختیار در بی دارم، اگه اختیار در بی داشت فلا بحثه. مفهومش میشه اگه اختیار در بی نداشت، که گفتیم چطوری اختیار در بی نداره؟ به این که اشتراط کنن در زمین بی اول. خب این داره دلالت میکنه که اگه اشتراط کنن در زمین بی اول لازم میشه، اختیاری نداره. و انه لو شرطاه، داره خودش تفسیر میکنه مستفاد از مفهوم لزوم شرطه، و انه اصلا به لزوم مستفاد از مفهوم اینه که انه لو شرطاه یرتفع الخيار عن المشروط عليه، اگه شرط بکنن دیگه اون اختیاره که بتونه بفروشه یا نفروشه بر مشروط عليه مرتفع میشه دیگه، اختیاری نداره. خب سوال میکنیم از صاحب جواهر اگه به اختیاری نداره پس اون بیعه دوم چی میشه؟ صاحب جواهر گفته بیعه دوم فقط یک کار حرامیه. و امکانه یحرم البیعه الثانی او خوبه والبیعه الاول مع شرطه. حالا شما بگید دوتا بیعه حرامن با همچین شرطی، یا بگید فقط بیعه دوم حرامه به مقتضای روایت، چون گفتیم روایت میگه اون حرامه اینم حرامه، یا نه فقط مستقیم میخوره به بیعه دوم، کارش نداریم. بالاخره بالاخره فقط میشه یه حرمت تکلیفی و یکون الحاضر هین ازن حرمت الاشتراطه و این کانه هو ولو فعل التزم بهی. این شرط کردن رو حضرت میگه کار خوبی نیست، تکلیفا جایز نیست، حرامه، اما اگه شرط کردی باید پایبند باشی، اینا یه حکم تکلیفی وضعی و هم قاطی نکنی. و هو غیر الالتزام المحرم الذی یفسد و یفسد العقل. نگید که اگه این شرط کردن حرام شد، شرط حرام اگه در ضمن عقد شرط بکنی پس عقدم فاسد میشه و حرام میشه. قبلا خوندیم تو شروط صحت شرط، این جمله داره دفع دخل مقدر میکنه، این صاحب جواب از طرف خودش. نه، این شرط حرام نیستش که مفسد فاسد و مفسد باشه ها، در اگه شربه خمر رو شرط بکنن اون حرامه، فاسد و مفسده. چرا؟ چه فرقی دارن؟ شربه خمر قبل از این عقدم حرام، از محرمات شرعیه، از اون اگه شرط بکنی حرام. ما چیزی که با خود همین شرط کردن در ضمن عقده، این دیگه فاسد نیست، فاسد و مفسد نیست، فرق بین این دو دسته.
پس مشکلش
اون حرامی که موجب فساد عقد میشد، حرامی بود که قبل از عقد حرام باشه، شما شرطش بکنید در ضمن عقد موجب فساد میشد، اما این نفس خود شرط کردن در ضمن عقده که میخواد حرام بشه، لذا این فاسد و مفسد نیستش، این فقط یه کار تکلیفا حرامیه.
این زید روات تون هم نداشتم، نه اهل
المسجد از آن، نه اهل حاضر فاسد و دالبه، این از
که
این تکلیفی نیست. جواب شیخ هم یک کلمه است، ان الحرمت المستفاده من البعث لیس الا الحرمت الوضیعه عن الفساد. زیلش پر داد میزنه که این حضرت داره فساد و معامله رو میگه، هیچ کارش میخواید بکنید. ولا یجام ذلک صحت الشرط و لزومه. وقتی که فاسد شد دیگه جمع نمیشه با اینکه شرطی که در ضمنش بوده صحیح باشه. والحمدلله رب العالمین.
اگر مرحوم صاحب جواب